فردی که علامت دار شده بستگانش هم برن یه پی سی آری بدن. خب تو ملاک و این ملاک مثلا حالا سفید و یا زرد و آبی و حالا عربات کمتر و بعد مثلا رنگ های نارنجی و آبی و فوق قرمز با خودمون بهش اضافه کردیم و در کشور ما اضافه شد. ملاک اصلی در کشور ما اینها بر اساس اون میزان بستری روزانه به ازای 700 هزار نفر هستش. مثلا میگه اگه در روز یه نفر بستری بشه یا مثلا به طور متوسط در ظرف مثلا دو هفته مثلا 14 نفر بستری بشه، یه مثلا یه شرطی داره اگه مثلا با مثال اومدیم توی منطقه نه مثلا حدود کمتر از 10 نفر بستری بشن و حضرت رنگ تغییر پیدا میکنه ولی 20 از یک نفر در روز بستری بشه و یا مثلا فرضی نارنجی اگه مثلا بخوایم مثلا تعریفش بکنیم اگه بیان موارد فرقی رو مثلا از 10 نفر بیشتر بشن ولی کمتر از 24 نفر در 5000 نفر بشن و یا وضعیت قرمز که بیشتر 25 مورد در بزای 7000 نفر جمعیت توی بسیار توی شهر مانید. حالا یه ایرادی که داره جبیم با مثلا یه اتفاق افتاده مثلا بعض بیمارستان ها رو بستن کلین کردن و اومدن بیمارش رو به یک بیمارستان شهر همجوار فرستادن. خب به طبع این شهر که میتونست وضعیت با مثال زرد یا نارنجی باشه میره در وضعیت قبلی خود مثلا از وضعیت نارنجی بعد زرد و یا حتی از وضعیت زرد وضعیت سفید میرسه و این و یا آبی میرسه و این نکته اصلش که این به طبع یه بحث روانشناختی داره که مردم خود به خود وقتی تغییر وضعیت اتفاق بیفته یه مقدار اون پروتکشناشون اون به اسلام کارهای پیشگیرانشون به مراتب کمتر میشه. مطمئن وقتی که شما احساس میکرد که وضعیت شهرتون قرمز هستش هم فاصله اجتماعی بهتر رعایت میکردید، هم با مثال ماسک بیشتر رعایت میکردید و هم بالاخره قوانین راهنمایی رانندگی و قوانین کمیته ملی از ترددهای بیجا به اون شهر ممانعت کرد. اما وقتی ما بیایم اینو خودمون به صورت خودساخته تغییر بدیم این متاسفانه وضعیت رو یه مقدار از وضعیت که قابل کنترل به خیلی قابل کنترل میرسونه و متاسفانه شهرها رو به یک وضعیت بحرانی میرسن. به نظر من در تغییر نام شهر ما باید یه زمان هم بذاریم. حالا به ما یه پیشنهاد میتونن نپذیرن. به ما مثلا شهر مثلا به فرمان دو آقا مثلا به مثلا آبی هستش که حداقل یک هفته 10 روز 2 هفته حداقل در همون پوزیشن بمونه بلافاصله که کم شده باشه که این بزرگ من روند خوبی نخواهد بود. الان هم نزدیک عید هستش و این تغییر رنگ ها اگه درست معنی نشه و درست باش برخورد نشه و قوانین اجرا نشه میتونه خودش ایجاد مشکل کنه. شما نگاه کنیم مثلا اومدن یه شهری مثلا مثل قشت یا چیشو ما گفتیم وضعیت آبی ناگه آنچنان حجمه به اونده شد که وضعیت تا نزدیک نارنجی و قرمز هم پیش رفت و یا شهرهای شما دقیقا انقدر فاصله اینها از وضعیت به اصطلاح تغییر رنگ ها به هم نزدیکه که ما نباید عجله کنیم. چون نگاه کنیم بیماری که امروز مشکل پیدا میکنه حدود 7 روز بعد دچار علامه اولیه ریوی میشه و حدود 2 هفته بعد ما تو بیمارستان میرسه و ما مجبور میشه بستریش کنیم. پس یعنی ما باید به ازای این 2 هفته ما یک وضعیت ویندو پریود بذاریم به قول پزشکی ها یک وضعیت یه پنجره بذاریم که در این وضعیت ویندو پریود رو به هیچ عنوان ما اجازه تغییر رای ندارم. اگه در ظرف 14 روز همچنان ثابت موند این که تغییر بکنیم به هم خواهدی شما الان یک بگیم که الان ما چه تعداد شهر قرمز داریم بعد تقریبا 2 برابر شهر نارنجی داریم و متاسفانه شهرهای بعد ما الان حدود 100 خورده از شهرهای آبی ما زده بالاتر و این مشکلات هست. شما باید بشیم اول با فکر بوشه با یک تغییر اقل و با یک تغییر رنگ چه اتفاقی بعداً خواهد افتاد بعدشون برای اون برنامه ریزی کنید. من در خدمت شما هستم.
حتما پیشنهاد خوبی که شما دادین. شما دکتر سوری هم اشاره کردن که وزارت بهداشت دنبال بازتعریف این رنگ هاست که فقط بستری ملاک نباشه، این واریانت های جدید که حالا سوال بعدی من از شما هست، بحث بیماران سرپایی، تست های پی سی آر و حالا پیشنهاد تکمیلی شما برای اینکه اطمینان از زمان پایداری این وضعیت، حداقل بگیم 10 روز 14 روز اگه اون شرط اون وضعیت بمونه، یعنی ما سختگیری بکنیم توی حوزه‌اش. حالا تو این حالا پیشنهاد سال اینه که باید این تغییرات و این تغییراتی که ویروس انجام میده، جهش یافته، واریانت، حالا گفته میشه ویروس انگلیسی، این موارد اینا رو چه اثری میتونه روی این بذاره یا این میتونه تغییر بندی رو دچار چه چالشی بکنه؟
بخوید ویروس انگلیسی، اصلا میگم که من یه نکته توضیح بدم، این ویروس نیست که مختص انگلیسه، چه بحثا ما تو خونده ما تو ایران داشته باشید. همه که مثلا شما الان وقتی مثلا ویروس چینی که میگی بینید، اصلا تو خیلی کشورها قبل زمانی هم که چین اعلام کرده تو بعضی کشورها پیدا شده. یکی وقتی مثلا میگم ویروس، یعنی بالاخره سیستم بهداشت درمانیشون تونسته تغییرات
اونا زودتر بشنسته.
اما این یک بحث بگونه که این چه اختصاصی داره ویروس؟ این ویروس سرایت 40-80% زیادتر هست، یعنی قابلیت بیماری زایی زیادتر خواهد. پس ما انتظار داریم اگر جمعیت، خوب دقت کنید به قضیه، ما انتظار داریم اگر جمعیت ایمن ما کم باشه، که این جمعیت ایمن ما شامل دو قسم میشه، یک کسایی که بیمار شدن و الان سیستم ایمنیشون دارای پروتکشن خوبی هست، دو کسایی که الان توسط واکسن در واکسن میشن. حتی اگه بخوام ما این واکسن درست بود، حداقل چندی میلیون در 20-30 میلیون باید واکسن، حداقل در 20 میلیون باید واکسن وارد این سیستم بکنیم، واکسن ها اندازه تا بتونیم تغییراتشو واقعا سیگنیفیکن و قابل توجه در کل جامعهمون ببینیم. این نکته کلی که شد که خیلی عرضن. پس ما اگر این سیستم رو داشتن، ویروس هایی مثل ویروس ای که این متوسط رو دارن، اینها در جمعیت هایی که کمتر ایمن هستن قدرت سرایت بالایی دارن و لذا تغییر وضعیت ها به سمت علامت بدتر، یعنی آبی رو به زرد و به نارنجی، نارنجی رو به قرمز و قرمز به فوق قرمز تبدیل کردن، به شدت در اینها بیشتر اتفاق می افتد. مگر اینکه گفتم سیستم ما، سیستم ایمنی جمعی ما، سیستم ایمنی باشه
یا رعایت پروتکل ها کافی باشه.
در اینکه پروتکشن سیستم ایمنی جمعی که داریم نگون، یعنی هم الان واکسن که الان مردم می زنن یا کارد بهداشت در بزن، هیچ تغییری در پروتکشن های فیزیکی ایجاد نمی کنه که شامل ماسک باشه، شامل حفظ فاصله فیزیکی و اینها باشه، جای خود وجود داره.
شاخص هم فرمودید، گفتید قابلیت بیماریزایی این واریانت چقدر؟ 40-80% بیشتر؟
قابل سلایت 40-80% هستش، ولی شدت بیماریزاییش هنوز اثبات نشده، اما میگن احتمالا یه زعدی 20% زیادتر خواهد بود، اما هنوز این قضیه مقالات مختلف که قسمت دومش نظرات مختلفی داره.
درست. بسیار متشکریم، امیدواریم که به فهمیده شما هم سیستم ایمنی افرادی که قبلا گرفتند قوی باشه که بلن نگیرن، زودتر این واکسیناسیون انجام بشه، ولی به موازات این همچنان تا پایان واکسیناسیون هم سیستم های مراقبت های بهداشتی رو دست کم نگیریم و عادی انگاری نکنیم. بسیار متشکریم جناب دکتر. خدا نگهدار. سلامت باشید.
ممنونیم از شما آقای دکتر ایزدی، متخصص عفونی و استاد محترم دانشگاه بقیت الله العظم، در برنامه مخاطب خاص این هفته.
مخاطب خاص رادیو سلامت.
معیار تعیین رنگ‌بندی شهرها در دوران کرونا موضوع این هفته برنامه مخاطب خاص. برنامه مخاطب خاص. اینجا یه برنامه با آقای دکتر ایزدی متخصص عفونی و استاد دانشگاه بقیت الله و آقای دکتر سوری رئیس کمیته ملی اپیدمیولوژی کرونا صحبت کردیم. و سومین مهمان تلفنی ما معاون سازمان پدافند غیر عامل کشور آقای دکتر کریمی نیا هستن که خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام خانم آدابی، شبتون بخیر. خدا قوت.
متشکرم آقای دکتر کریمی نیا. آقای دکتر نوفرستی با موضوع معیار تعیین رنگبندی شهرها در دوران کرونا با شما همراهند.
سلام و عرض ادب جناب دکتر، ممنون از اینکه وقتی که ما دادین. میخوام نظر و دیدگاه شما رو راجع به حالا موافقت یا چالش هایی که در بحث معیار رنگ بندی داریم و یه تغییر همی که دو ماه قبل دادیم رنگ آبی رو وارد کردیم مقدمتا بشنویم تا بعد سال بعدی رو بپرسن.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و هم وطنان گرامی. ما راستش رو بخواین این رنگ بندی ها از ابتدایی که مطرح شد چالش هایی رو با خودش داشت و بعضی از متخصصین حتی بعضی از اپیدمیولوژیست ها رو این الگوی رنگ بندی مباحثی رو مطرح کردن. اخیراً هم که رنگ آبی اضافه شد خودش داستان دیگه‌ای رو پیش آورد. من به عنوان یک کارشناس با این موضوع هرچی بررسی میکنه نتیجه این تغییر رنگ ها رو متوجه نمیشم. یعنی اکثرا ما توی موقعیتی که گرفتار میشیم میگیم رنگ قرمزه، رنگ نارنجی است، نمیدونم رنگ زرد سفیده و اخیرا هم که آبی. در حالی که الان که به عید نزدیک میشیم باید بدونیم که در روز ابتدای عید کدوم شهر بر اساس الگوی ما احتمالا قرمزه. چیزی که برای ما خیلی خیلی مهم هست قرمز بودن، زرد و آبی بودن خیلی مهم نیست. ما در آینده نزدیک به دلیل مسافرت ها که هر چقدر هم سعی بکنیم جلوشو بگیریم باز احتمالاً رخ میده، یه تعدادی از شهرامون قطعاً رنگ قرمز رو تجربه خواهند کرد، در حالی که ممکنه همین الان رنگ‌های پایین‌تری داشته باشن، ولی ظرف یک فاصله خیلی کوتاه چند روزه تغییر رنگ جدی بدن از نظر تعداد فوتی‌ها و یا تعداد مبتلایانی که ممکنه تجربه بکنه. این یه موضوع. موضوع بعدی بحث حوزه مرزبانی های ما هستش. ما مرزبانی صرفا نباید در مسیر نمیدونم 15-16 استان مرزیمون داشته باشیم. یک سری از مراکز مثل فرودگاه امام که در مجاورت شهر تهران، استان تهران و استان قم هستن اتفاقا جزو مراکز مرزی ما تلقی میشن و این احتمال که با این پروازها خصوصا اعلام شده بیش از 110 کشور دنیا کووید انگلیسی رو گزارش کردن و آمریکایی هم که انقریب گسترش پیدا بکنه، آفریقایی هم که فعلا حالا صحبتاش میاد. پس ما مرزبانی رو علاوه بر مرزهای اصلی کشور در حوزه زمینی، هوایی و دریایی در مرزبانی استان هامون هم باید رعایت بکنیم و این مسیر خیلی جدی است که باید بهش توجه بکنیم. رنگ بندی هایی که صورت گرفته معمولا با تأخیر اتفاق افتاده. ما خیلی زود رنگ ها رو از حالت پر رنگ به کم رنگ تر تقلیل دادیم ولی متاسفانه پیشبینی هامون در رابطه با تبدیل به رنگ های پر رنگ‌تر رو با جدیت پیگیری نکردیم.
یعنی شاید تو رنگ‌ها هم آقای دکتر سوری هم تایید کردن که خورده آسون گرفتیم، شاید می‌خواستیم نشون بدیم که یهو موفق بودیم. از 216 شهر قرمز توی فکر می‌کنم پاییز رسیدیم به 0 شهر قرمز، در حالی که هنوز مبتلایان روزانه‌مون 7-8000 تا بود، بستری‌های روزانه هم روی 600-700 نفر، فوتمون هم هنوز درسته که کم شده و خیلی هم خوشحالم که کم شده، ولی به هر حال هنوز 70-80 تا روزانه فوت داریم و یهو شد هیچ شهر قرمز نداریم و به قول آقای دکتر ایزدی اثر روانی داره. خودم فکر می‌کنم که عادی انگاری بکنیم. آقای دکتر نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید که میشه بر اساس این تجربه یک ساله، یعنی حداقل دیگه باید بشه اونقدر به روز باشیم که الان بتونیم با یه تولرانسی با یه ضریب خطایی پیش بینی بکنیم که چه شهرهایی دو هفته آینده یعنی یا یه سه هفته آینده روز عید قرمز خواهند شد یا خطر ورود به محدوده قرمز رو خواهند داشت، ولی به نظر میاد این کار رو نمی‌کنیم.
ببینین الان بهترین زمانه، حتی یک روز هم ما نباید از دست بدیم. ما به طور روتین در طول سنوات گذشته غیر از حالا عید سال 99 میدونیم کدوم شهرها و کدوم مسیرهای ترافیکیمون پر جمعیت خواهد شد. هر چقدر هم بخوایم جلوی مسافرت ها رو بگیریم، باز یه تعدادی افرادی ما داریم محل خدمتشون تهرانه، محل سکونت آبا اجدادیشون مثلا شهر مشهد هست، شیراز هست، اصفهان هست، بندر عباس، خواسته ناخواسته به اون سمت به هر طریقی میرن، چه با اتوبوس شده، چه با هواپیما شده، چه با قطار شده، بالاخره خودشونو میرسونن. و ما خیلی موفق نبودیم دوره یک ساله گذشته رو نگاه بکنین، در این محدود سازی ها خیلی موفق عمل نکردیم. تجربه پاییزمون هم نشون میده، تجربه ابتدای کرونا هم نشون میده، تجربه تیر ماه به بعدمون هم نشون میده. پس ما حداقل یه آمادگیایی رو باید داشته باشیم. هر چقدر با آموزش ها مردم کمتر مراجعه بکنن و این مسافرت رو داشته باشن خیلی جلوتریم، که انشالله مردم عزیزمون هم امسال عید هم گوش به توصیه های سرحد ملی بدن و به شدت این تردد رو کاهش بدن. اما بالاخره ما میدونیم احتمال بسیار زیاد شهر مشهد، شهر شیراز، شهر اصفهان، جزایر قشم و کیش، حتی شهر چابهار، اینها ممکنه در فروردین ماه و در همون هفته اول تبدیل به رنگ قرمز بشن. وقتی میشه اینو تا حدی پیش بینی کرد، انشالله که پیش بینی ها منجر به خطا بشه و اون محدوده از ضعف به پایین هم بیاد. ولی اگر خدای نکرده تغییر رنگ به سمت قرمز بره، حداقل آمادگی هاشو ما پیش بینی کرد.
به خصوص که خطر واریانت جدید هم هست و اون موقع دیگه شاید نارنجی و قرمز جدید معنی دارتر و نگران کننده تر از نارنجی و قرمز قبل باشه.
ما ممکنه با واریانتی روبرو بشیم که حتی یک نفر دو نفر فوتیش برای ما معنادار بشه،
مثل اتفاقی که الان تو خوزستان افتاده. خوزستان به یک باره 24 بهمن که روز قبلش هیچ رنگ هیچ شهری در، شاید سیستمون هم اشکالم داشت که خوزستان دقیقا من چک میکردم 23 تو گزارشات وزارت بهداشت 23 بهمن هیچ شهر نارنجی هم حتی نداشت، فقط چند تا شهر نارنجی داشتیم استانهای شمالی. به یک باره 25 بهمن 8-9 شهرش قرمز شد، یعنی یک اتفاق عجیب. همین نشون میده که سیستمون شاید اشکالی داره، به روز نیست.
احتمالا سامانه های رصدیمون هم مشکلی پیدا کردن. بالاخره این آدما باید تو این فاصله به یک دو سه جای بهداشت دربانی مراجعه کرده باشن. ما آقای دکتر بارها من این مطلب و خدمت عزیزان تو جلسات مختلف هم گفتم، بین سیستم شبکه بهداشتی ما و حوزه درمانی ما ارتباط وجود نداره. ما سیستم سامانه سیبو در خانه بهداشت گرفته تا مجموعه بالادستی داریم رصد میکنیم، اما در حوزه درمان خط مقدم ما برای مقابله با کرونا از مطب شروع میشه. الزاماً همه به بیمارستان ها مراجعه نمی کنند. ممکن از لایه های قبل و روزهای قبل این حرکت شروع شده، یک اوجی پیدا کرده، دیگه اوجش تو بیمارستان ثبت شده. پس ما نظام رصد و پایش تهدیدمون حداقل تو این مدتی که تا عید فاصله داریم و با توجه به اینکه واریانت های جدید هی داره خودشون نشون میده، باید یه بازبینی بشه و تقویت بشه. علارغم اعلام آمادگی های خیلی زیاد نظام پزشکی برای همکاری، متاسفانه این اتفاق نیفتاده.
امیدواریم که این فرصت کوتاه با من تا پایان سال این همکاری جدی گرفته بشه و دیتا. بسیار متشکرم آقای دکتر.
سلامت بشین.
حتما فکر شما. متشکرم. خدا نگهدار.
آقای دکتر از شما ممنونین.
سلامت بشین خانم آقای.
خدا نگهدار. در سومین ارتباط تلفنی این هفته با آقای دکتر کریمی نیا معاون سازمان پدافند غیر عامل کشور صحبت کردیم.
بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور، قانون‌گذاری و سلامت. مخاطب خاص. رادیو سلامت.
به نظر شما معیار تعیین رنگ‌بندی شهرها در دوران کرونا معیار درستی هست یا خیر؟ در چهارمین ارتباط تلفنی این هفته آقای دکتر اشراقی به این سوال پاسخ خواهند داد، عضو کمیته ارزیابی و پیشنهادات ستاد ملی کرونا استان تهران. آقای دکتر سلام.
سلام و احترام دارم خدمت شما سرکار مهدوی و همچنین همکار گرامی جناب نوفرستی.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، وقت شما بخیر. ممنون از اینکه وقتتون رو ما دادید. مطمئنم که شما معمولا شنونده گفتگوهای قبلی هم هستید که وقتی این میذارید این بسیار ارزشمنده و هم میخوام دیدگاه شما رو بدیم راجع به دغدغه‌ها و چالش‌هایی که راجع به معیارهای رنگ‌بندی دارید و هم ممکنه جنبندی که روی نکات دوستان دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. من در مقدمه باید قدردانی بکنیم از همکارای عزیزمون در استان خوزستان که واقعا در این 10 روز با تلاش فراوانی جان بسیاری رو خوب نجات دادن و بسیار ارزشمند است. مخصوصا الان تقریبا حدود 3 روز است که یه ثباتی رو در منحنی ها به وجود آوردن که میتونیم یه در حقیقت برداشت و امیدبخش از این اتفاقات داشته باشیم. البته نقش وزارت بهداشت درمان و آقای دکتر سوری عزیزم در واکنشی که نشون دادن تقریبا 1 هفته قبل از این اتفاقات اونجا بر طبق اون آمار و ارقامی که در دسترس داشتن واکنش ها شروع شد و منجر شد که تا این حد در حقیقت ما توی خوزستان بتونیم آمارا رو یه حد مناسبی نگه بذاریم که اینم قابل تقدیره. واقعیت اینه که توی سیستم رنگ‌بندی که حالا تو جهان هستش همین در حقیقت 5 رنگ تعریف شده که یکیش رنگ سبز 28 روز گذشته نباید در حقیقت گزارش کیس داشته باشن. یه قسمت
مبتلا یا پی سی آر مثبت
مبتلا
یعنی حتی سرپایی؟
آره حتی سرپایی، یعنی در 28 روز گذشته. این تنها در حقیقت رنگی که میتونه محدودیت ها توش برداشته بشه، یه نگاه مثبت داشته باشیم. عملا فقط رنگ سبز این مفهومو داره و رنگ های سفید، زرد، نارنجی، قرمز، حالا آبی هم ما افزودیم، نه، اینها در حقیقت حتی رنگ سفید هم رنگ مخاطر آمیزه، یا رنگ آبی که ما گذاشتیم بین سفید و زرد این هم رنگ مخاطر آمیزه. رنگ سفید و رنگی حالا آبی هم ما گذاشتیم به معنای نبود مخاطره نیست، احتمال وقوعش هست. حالا سفید به ازای یک بیمار توی 100,000 نفر تعریف شده یا طی 14 روزه یه 14 روز متوسطش روزانه 1 بیمار باشه، یا زرد 1 تا 9 بیمار همونجوری که همکارای گرامی قبل از منم گفتن تو دنیا، یا نارنجی 10 تا 24، قرمز هم بیش از 25 هستش. حالا ما آبی رو ما گذاشتیم، بیشتر فکر میکنم دلایل مسائل اقتصادی بود آبی به وجود اومد، یعنی حوصله سیستم سر رفته بود که از زرد به سفید، یعنی اینکه فرض کنیم ما روزی کمتر از 1 بیمار داشته باشیم، در حقیقت این تحمل تو سیستم های اقتصادی و اداری ما وجود نداشت. این رنگ آبی رو گذاشتن که حالا این نالا ابداعی ما بود و شاید در طی یه دوره مثلا 6 ماه آینده بتونیم بگیم که آیا ابداعی مطلب درستی بوده یا خیر، چون خیلی از کشورها رنگ های مختلفی رو تعریف کردن برای ابتدا، برای ریستریکشن ها، ایجاد محدودیت ها یه سری رنگ دارن، برای ریوپنینگ‌ها، بازگشایی ها در حقیقت یه مدل دیگه در حقیقت رنگ‌بندی اونا اجرا میکنه. ما یه سیستمی رو گذاشتیم هم برای ایجاد محدودیت ها هم برای بازگشاییمون بتونه در حقیقت یه جوابو بده. و حالا فکر میکنم بعد از 6 ماه یا 1 سال که از این واقع بگذره ما ببینیم آیا رنگ‌بندی آبی که گذاشته بودیم آیا درست است یا اینکه درست نیست. اون صحبتی هم که شده رنگ سفید یا رنگ آبی میتونه در حقیقت گول بزنه و افراد فکر کنن نه این بیماری دیگه خطر نداره. من همجوری که خدمت گفتم فقط رنگ سبزه که طی 28 روز نباید اصلا یک بیمار وجود داشته باشه. من در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر سوری اشاره کردن که وزارتش برنامه داره که باز تعریف بکنه از این رنگ‌بندی که صرفاً بستری ملاک نباشه، بحث واریانت‌های جدید باشه، موضوعات حتی بیماران سرپایی رو در نظر بگیره. آقای دکتر ایزدی هم پیشنهاد دادن که این موضوع پایداری اون وضعیت رو هم حتی بگیم حداقل 10 روز یا 15 روز اون تو وضعیت باشه که بعد تغییر رنگ بده به وضعیت‌های بخصوص پایین‌تر. شما یه نکته بخواید اضافه بکنین، چه پیشنهادی برای این دارید؟ بخواید رنگ‌بندیمون خورده دقیق‌تر بشه و سهلگیرانه نشه که ما بیایم امیدوار باشیم خب آبی شدیم به قول شما، نقشه آبی کشور هم نشون بدیم بعد همه عادی انگاری بکنیم و دوباره گرفتار.
اون چیزی که حالا تو دنیا خود کشور انگلیس هم اتفاق افتاد، شاید رنگ ها زیاد تغییر نکردن، بلکه تعبیرها شاید دچار تغییر شدن. شاید ویروس جدیدی که اومد که حالا ماهیت انتشارش و نحوه واگیرش تغییر پیدا کردش، شاید نیاز به این باشه تعریفایی که انجام میدیم که به صورت اداری است، یعنی اگر فرضاً جایی نارنجی باشه تمام اون سیستم اداری بدونه. و فکر میکنم یه تصمیم فقط تصمیم بخش سلامت کشور هم نیست، اگر قرار در مورد رنگ‌بندی ها انجام بشه، چون تمام حوزه ها رو در بر میگیره، حتی حوزه های امنیتی رو هم در بر میگیره، باید مجموعه از ساختارهای مختلف اقتصادی، سیاسی، انتظامی و سلامت کنار هم دیگه تصمیم بگیرن و بهش هم متعهد باشن، یعنی در حقیقت تعهد داشته باشن که این کار انجام بشه. و باز هم در رابطه با صحبت که فرمودید، بله اگر ما با ویروس های جدیدی برخورد بکنیم که تعداد بیماری بیشتری رو در روز به ما تحمیل میکنه، ما برای اینکه بتونیم واکنش سریع تری رو نشون بدیم باید در حقیقت یه تعاریفی رو انجام بدیم که
انشاءالله
قدرت مقابله ما رو با بیماری بالا ببریم.
بسیار متشکرم از شما
آقای دکتر اشراقی، از شما ممنونیم و باتون خدافظی میکنیم.
تمنام میکنم، شبتون بخیر و خوشی. خدا نگه.
خدا نگه.
خدا نگه.
مخاطب خاص رو در فضای مجازی هم جستجو کنید. آدرس ما @ مخاطب خاص نقطه رادیو سلامت. پنجشنبه ها تکرار این برنامه رو بشنوید. خداحافظ.
خدا نگه.
رادیو سلامت.
دهه 50 خورشیدی، ایران تنها 36 میلیون نفر جمعیت دارد و سالانه 500 هزار کودک به فلج اطفال مبتلا می شوند. بیماری کشنده ویروسی که فقط بین کودکان روزانه 1370 نفر قربانی می گیرند، چیزی بدتر از اپیدمی کرونا. دهه 60 در حالی فرا می رسد که سراسر دنیا مانند ایران درگیر این بیماری هستند. واکسن فلج اطفال ساخته شده و تولیدش در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی نیز آغاز می شود. اما به خاطر محدودیت ها تنها 20% کودکان تا چند سال واکسینه می شود. بهار سال 1374 از راه می رسد. وزارت بهداشت طرح واکسیناسیون سراسری را ابلاغ می کند. با مشارکت 600 هزار بسیجی در کمتر از 12 ساعت بیش از 9 میلیون کودک واکسن فلج اطفال تولید داخلی دریافت می کند. با آغاز دهه 80 جمعیت ایران نسبت به دهه 50 دو برابر شده، اما دیگر خبری از یورش فلج اطفال نیست و 95% کودکان در سراسر کشور واکسیناسیون شده. و حالا در آستانه پایان قرن بیش از 20 سال است که ایران فلج اطفال ندارد و دیگر هیچ کودک ایرانی را نمی‌شناسید که بیماری فلج اطفال را بشناسد. این در حالی است که امروز چند نقطه در دنیا همچنان درگیر فلج اطفال هستند و این مناطق درست بیخ گوش ایران ایستادند: هندوستان، پاکستان و افغانستان. اما برنامه های سیستم بهداشت و درمان مانع ورود فلج اطفال به کشور می شود. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 نزدیک به 19.5 میلیون کودک در سراسر دنیا از دریافت واکسن محروم بودند.